شما هر آنچه که برای رسیدن به یک معدل خوب، به یک نمره خوب نیاز دارید رو دارید، از هر پایه و رشته هم که هستید. یعنی جزواتی که خیلی خلاصه ولی دقیق عمیق نوشته شده تا شما آنچه که از هر درس باید یاد بگیرید رو درش بخونید، نمونه تست ها و نمونه سوالات تشریحی که شما رو هم برای امتحانات نهایی، هم برای امتحانات دی ماه و هم برای کنکور آماده بکنه. و در کنار این، حالا خدمات مشاوره‌ای که برای شما هست و اون آماده سازی که قرار انجام بشه و اینکه من هم در کنارتون هستم، روش مطالعه مناسب این ایام رو خدمتتون میگم. و مطمئن باشید بچه‌ها، با انجام دادن این کارها شما حتما یک نمره خوب به دست میارید. راهش هم اینه که صرفا به برنامه پیام بدید، یا اگر اولیای دانش آموزی هستید که دهمیه، یازدهمیه یا دوازدهمیه، به برنامه پیام بدید. این در واقع طرح معدل 20 برای شما هم میتونه باشه، هزینه همانچنان نداره و نکته که وجود داره اینه که حتما باعث رشد شما و دانش آموزتون خواهد
ان شاء الله. پس شما هم اگر مایلید در طرح معدل 20 شرکت بکنید، عدد 8 رو به 1571 ارسال کنید و با آقای علیرضا کیا دربنسری و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به 1571 پیامک کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دست یافتنی کنید. لحظات بسیار آرامی رو برای همه شما آرزو میکنم، به خصوص شماهایی که دارید آماده میشید برای امتحانات دی ماه و استرس و اضطراب بسیار زیادی دارید. دوستی نوشتن که من پارسال کنکور دادم، رتبه‌ام 17000 شد. امسال دارم دوباره میخونم. پارسالم ترم یکم خیلی خوب بود. امسال تا الان همه چی خوب پیش رفته، ولی میترسم که دوباره افت کنم و نتیجه نگیرم. توصیه شما چیه؟
یه ذره بهشون حق میدم نگران باشن، چون واقعیت اینه که اغلب بچه‌ها در ترم دوم یه افت شدیدی میکنن. یعنی خیلی از بچه‌هایی که زود شروع میکنن و خوب میخونن، اینطوری که میان تا دی، بعد یهو انگار بعد از دی 90% انرژیشون از دست میدن، چون داریم نزدیک میشیم به کنکور و یه مقدار غفلت. ببین، هر چی شما به در واقع ته مسابقه داری نزدیک میشی، استراب بیشتره.
بله.
و هر اشتباهی تاوان سنگین تری داره. خیلی از بچه‌ها تو ماهای حساس یهو مسیر اشتباهی رو میرن، یه هفته دو هفته خیلی هم طولانی نه، بعد دیگه نمیتونن خودشون رو جمع کنن. اینجا اهمیت داشتن یک همراه، یک مشاور کارکشته است که دقیقاً سر اون بزنگاه، جایی که احتمال خطا بیشتره یا اگر خطایی صورت بگیره زحمات تو خراب شده خیلی احساس میشه. برای همین پیشنهاد میکنم بچه‌هایی که شاید اون اطمینان 100% رو ندارن، یه ذره راحت صحبت بکنم. الان شاید 5% بچه‌ها در بهترین حالت در شرایطی باشن که خودشون بدون داشتن همراه یا مشاور بتونن نتیجه عالی بگیرن. 95% دیگه بچه‌ها نیازمند کسی هستن که برنامه‌ریزیشون بهشون بده، چکشون بکنه، سختگیری براشون داشته باشه، روش مطالعهشون رو اصلاح بکنه، ایرادی اشکالی اگر هست همون لحظه بهشون بگه، بر مسیر کارشون نظارت داشته باشه، جایی اگر افت انگیزه پیدا می‌کنه اون انگیزه رو بهشون برگردونه و خلاصه که اون نگرش موفقیت رو به دانش آموز بده. و در ترم دوم این خیلی بیشتر احساس میشه. و مهمتر از این، در ترم دوم نکته که وجود داره داشتن برنامه‌ریزی خیلی مهمتره. به خاطر همه اینها اگر واقعا داری تلاش میکنی که به یک موفقیت برسی، حرفم اینه که این بازه زمانی رو از دست نده. امیرضا بنکدارزاده رتبه 100 کنکور، شاید همین موقع ها همین موقع هستا خیلی نراغ رتبه‌اش بد بود، هر از آزموناش بد بود و واقعا شرایط بدی رو داشت، اما همونطوری گفتم داشتن مشاورش کمک کرد که بتونه خودش رو پیدا بکنه، رویش رو حفظ بکنه، اشکالاتش رو برطرف بکنه و در نهایت به رتبه 100 کنکور برسه. میخوام بگم این شانس رو از خودتون نگیرید و اجازه بدید یک همراه با تجربه کنارتون باشه.
بله، خیلی هم عالی. شما هم اگر دوست دارید که یه مشاور خوب و کارکشته کنار خودتون داشته باشید، عدد 8 رو به 1571 ارسال بکنید و با ایشون در ارتباط باشید. به اتفاق گروه متخصص مشاورشون همراه شما هستند. کافی عدد 8 رو به 1571 ارسال کنید. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند. و آخرین بخش از برنامه امشب رو می شنوید. بریم به سراغ سوال آخر که نوشتن سوالم اینه که چی کار کنم که توی امتحانات دیماه نمره بهتری بگیرم؟
خب ابتدا به ساکن که گفتم طرح معدل 20 رو از دست ندن تو هر رشته و پایه‌ای که هستن، اما چند تا نکته هم بگم. نکته اول، یکی بچه‌ها تو این ایام حفظ نکنید، لطفا مفهومی بخونید. نمونه سوالات نهایی دست همه دبیرها هست و برای اینکه هر معلمی بخواد خودی نشون بده تلاش میکنه جنس سوالاتی که در ترم یک میده شاید امتحانات نهایی باشه و با حفظ کردن نمیتونی جواب بدی، پس حتما بفهمید. نکته دوم، تلاش بکنید اینجوری نباشه که از درس یک بری تا درس مثلا 3-4-5. از درسی که ایراد دارید، مشکل دارید شروع کنید. چرا؟ چون اولش انرژی آدم بیشتره و جایی که ضعف داریم انرژی بیشتری از ما میگیره. اول وقتی که تایم بیشتری داریم، زمان بیشتری داریم، انرژی بیشتری داریم، بریم سراغ مشکلاتمون. اون جایی که مسلط‌تریم شاید به مقدار انرژی کمترم کار در بیاد. نکته بعدی، اگر آزمونی رو در طول ترم دادید حتما در این ایام بررسی بکنید. کار بعدی که باید انجام بدید چیه؟ اینه که در این ایام تلاش بکنید هم تشریحی و هم تستی بخونید. یعنی صرفا این نباشه که چون امتحان داریم تشریحی بخونیم، یا بعضی از بچه‌ها میگن آقا کنکور مهمه فقط در واقع تستی بخونیم. نه، به موازات هم تشریحی و تستی خوندن رو پیش ببرید. تلاش بکنید مرور تو دستور کارتون باشه بچه‌ها. یعنی یک، مرورهایی که از مواد که فکر می‌کنید خیلی مسلطید باید داشته باشید. دو، مروری که آخر هر شب باید تو برنامه‌تون باشه که چیزی رو که اون روز خوندید از پسش بر بیاید. و در کنار این کلی کار دیگه هست که شاید وقت برنامه اجازه نده. خلاصه حرفم اینه، ایام امتحانات دیما آخرین بازه‌ایه که شما میتونید در واقع داشته باشید، افتادگیتون جبران بکنید، همه مباحث هم برسید، یه بار تو کنکور بخونید، دوره کنید، تکرار کنید، با تسلط 100% سر جلسه حاضر بشید. قدرش رو بدونید. اگر دانش آموزی، حواست به این نکاتی که میگم باشه. اگر پدر مادر هستی و دلسوز دانش آموزت، قدر این زمان رو بدونید، هوای بچه‌تون رو داشته باشید و یه کاری بکنید که این فرصت فوق‌العاده رو از دست ندید.
ان شاءالله. ما هم امیدواریم با شنیدن همه این توصیه‌ها و به کار بستنشون شما هم در امتحانات دی ماه موفق باشید و بهترین نمره‌ها رو کسب بکنید. عدد 8 رو میتونید به 1571 بفرستید و آقای علیرضا کیا دربنسری در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام کنم، 8 رو به 1571 پیامک کنید و از مشاوره ایشون و گروه متخصص مشاوره‌ای که در کنارشون هستند بهره مند بشید. متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب خوش، خداحافظ.
رادیو ایران.
تأثیر اجرای قانون الزام ثبت معاملات بر کاهش جرایم. همه ما داستانای عجیب و غریب کلاهبرداری‌های مسکن یا پیش فروش آپارتمان و ویلا رو شنیدیم. تصور کنین یه نفر با یه سند عادی و قولنامه‌ای ملکی رو به چند نفر میفروشه و هر کدوم از خریدارا با این خیال که مالک واقعیان میافتن توی دردسرای حقوقی و طولانی. این مشکل قدیمی اما حالا و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قرار تموم بشه و ورودی پرونده های قضایی رو هم کم کنه تا عدلیه بتونه به کارهای مهمتر برسه. طبق این قانون از این به بعد همه معاملات ملکی در یه سامانه جامع ثبت میشه و اونایی هم که قبلا معاملات عادی داشتن 2 سال فرصت دارن تا اسناد معامله شون رو توی سامانه ساماندهی اسناد عادی ثبت کنن تا بعدش سند رسمی تحویل بگیرن. با اجرای این قانون دیگه کسی نمیتونه با یه سند عادی ملکی رو به چند نفر بفروشه، چون همه نقل و انتقالات یا پیش فروش ها باید به صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام بشه. جالبه بدونین حدود 34% کل پرونده های ورودی به مراجع قضایی مربوط به اختلافات ملکیه و آمار نشون میده که بیش از 30% دعاوی به خاطر نبود اسناد رسمی به وجود میان. وقتی اسناد به صورت رسمی ثبت بشن دیگه مشکلاتی مثل جعل و کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن خیلی کمتر میشه و سر قوه قضایی هم یکم خلوت خواهد شد تا بتونه به پرونده های دیگه با دقت بیشتری رسیدگی کنه. این قانون نه تنها به ساماندهی بازار مسکن کمک میکنه، بلکه میتونه امنیت مالی و حقوقی خریداران و فروشندگان رو هم تأمین کنه. با این تحولات بازار مسکن به جای تبدیل میشه که دیگه نگران کلاهبرداری ها و سوداگری های رایج نباشیم و همه بتونیم با خیال راحت معامله کنیم. پیش به سوی تحول و تعالی در ارائه خدمات قضایی به مردم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
غزه در اوج.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. خبرها در غزه خیلی زیاده و همچنین در سوریه. ابتدا چند خبر از غزه براتون بگم. یه فیلم جالب اومده بود از مصاحبه خبرنگاری در بیمارستان کمال عدوان که داشت با دکتر اونجا صحبت می‌کرد.
Watching the food in the warehouses of Kamal Adwan Hospital and let's speak to the director of Kamal Adwan Hospital Dr. Hussam Safiya.
وسط همین صحبت‌ها بود که ناگهان اسرائیل حمله کرد و انفجار بزرگ و به هم ریختن همه چیز.
کمال عدوان هي هذه كميات بسيطه جدا صراحه وقليله جدا.
This is the level of destruction as a calculated say.
این تصویر به خوبی نشون داد که چگونه ترس ناگهان بر زندگی مردم عادی غلبه میکنه. یک تصویر دیگه هم دیدم از نیروهای امداد و نجات که با همکاری مردم داشتن جنازه ها رو از زیر آوار از حمله دیشب بیرون می آوردن و پیکر سوخته کودکانی که در میون آوار بود. خیلی تصویر دقت انگیز بود و واقعا دل انسان به در میاد از زندگی مردم در این روزهای غزه. اکرم دلول خبرنگار معروف المیادین گزارش خیلی خوبی داشت و گفت که
التي قد تحميهم من بطش الاحتلال الاسرائيلي المعضله الكبيره في مواصي رفح.
ارتش اسرائیل به چادرهای آوارگان فلسطین در منطقه شمال غرب رفح که هزاران آواره در آن زندگی می‌کنند یورش بردند. مشکل بزرگ رفح اینه که ارتش اسرائیل مانع رسیدن آمبولانس‌ها به منطقه میشه و امدادگران نمیتونن زخمیان رو به بیمارستان منتقل کنن. زندگی در غزه واقعا سخته. همزمان هم میدونی که بحث آتش‌بس جدی شده و برخی مقامات اسرائیلی گفتن که به جاهای خوبی رسیدیم، اما در این وسط اینکه امریکا چیکار است خیلی مهم. گفتگوهای تخصصی در این باره در شبکه‌های مختلف زیاد بود. اینجا مصطفی برغوثی، یکی از اعضای سابق شورای قانونگذاری فلسطین که آدم معروفیه که مصاحبه‌های جنجالی هم داره، دیروز گفتگویی داشت. اینجا مجری ازش می‌پرسه که
What are the Americans doing? A few days ago they said they were quite confident. We heard from Antony Blinken, Jake Sullivan.
اقدامات آمریکا درباره جنگ غزه موضوع محل سواله. آمریکایی‌ها واقعا چه کار می‌کنن؟ چند روز پیش آنتونی بلینکن در این باره صحبت کرد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی هم در یک سفر دوره‌ای در خاورمیانه است. اونها دنبال چی هستن؟
Blinken, Jake Sullivan was doing a tour of the Middle East. He said
بعد آقای برغوثی تحلیل میکنه و میگه
The Americans are covering up the Israeli crimes. This has been the Israeli
امریکایی‌ها جنایات اسرائیل رو لاپوشانی میکنن. رفتار دولت امریکا از زمان آغاز این نسل‌کشی به همین صورت بوده. اونها به منطقه میان تا روند حمایتی از اسرائیل رو بالا ببرن و اون چیزی که اسرائیل میخواد رو روی کاغذ بنویسن و امضا بگیرن. اما در حمایت از مردم غزه یمنی‌ها هم عملیاتی داشتن. بعد از چند روز که دوباره یک انرژی به مردم غزه داد، اونها با یک موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع فلسطین 2 عملیاتی رو در منطقه اشغالی یافا انجام دادن که خیلی مؤثر بوده.
در حالی که جبهه‌های دیگر در مرزهای اسرائیل جاهای دیگه تقریبا آرامه، حوثی‌ها به حملات خودشون به اسرائیل دارن ادامه میدن.
حوثی‌ها از حمله به اسرائیل دست بر نداشتن، حتی پس از آنکه حملات در جنگ در غزه بسیار کاهش پیدا کرده، آتش بس در شمال اسرائیل انجام شده با لبنان، اما حوثی ها بر همان یک پا ایستادن و میگویند که از برادرانشون در غزه دفاع میکنن. دیروز ما شاهد یکی دیگر از حملات موشکی حوثی ها به مرکز اسرائیل به تل آویو بودیم.
اون چیزی که من در دو سه روز گذشته دیدم این که غربی ها خیلی تمرکز کردن روی یمنی ها. میدونید که اونها خیلی خوشحالن که اسرائیل تونسته در سوریه عملیات داشته باشه و به عبارتی فضای لبنان که فارغ شد حالا از سوریه فارغ شده و احتمالاً میخواد تمرکز کنه روی یمنی ها. این اون سیاستی که خیلی در این رسانه ها گفته میشه.
هستش که آمریکایی‌ها به همراه نیروهای ائتلاف به یکی از تأسیسات فرماندهی و کنترل حوثی‌ها در صنعا یک حمله دقیق و هدفمند را انجام دادن. حمله دیگر هم در سپتامبر انجام داد. به نظر می‌رسد که از ژوئیه گذشته تعداد حملات حوثی‌ها کم شد تا اکتبر و نوامبر، که دوباره از اکتبر و نوامبر ما یک افزایش حملات از طرف حوثی‌ها شاهد هستیم که متعاقباً آمریکا الان داره این حملات را انجام میده.
همون چیزی که مسلمه در هیاهوی تحولات سوریه، موضوع فلسطین نباید فراموش بشه. این موضوع حتی در کشورهای غربی خیلی زیاده و اونها نمیخوان تظاهراتشون رو کنار بذارن، چون میگن که با اینکه خبر از غزه کم میاد اما کشتار ادامه داره. در انگلیس من دیدم که تظاهرات های زیادی بود، اونجا مخفیانه رئیس ارتش رژیم صهیونیستی به انگلیس سفر کرده بود و این موضوع جنجالی رو انداخته بود.
من فکر میکنم بدیهیه نه تنها همه افرادی که در اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان نقش داشتن باید محاکمه و مجازات بشند، بلکه همه افراد و دولت‌های حامی اسرائیل از نسل‌کشی اسرائیل حمایت کردند باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و مجازات بشند.
اما بیام به سوریه، اونجا همچنان تحولات سر این هست که اسرائیل چه نقشی داره. حملات اسرائیل هم ادامه داره.
از زمانی که بشار اسد سقوط کرده تا یک روز هم نبوده که اسرائیل حملاتی رو انجام نده. دیشب و بامداد امروز یکی از سنگین ترین حملاتش رو در طرطوس داشته. دقیقا اسرائیل داره در سوریه چه میکنه؟
هر چی که از اسرائیل تعریف میکنن در رسانه بیکنه روی ایران تمرکز دارن که ایرانو بزنن و علیه ایران صحبت کنن.
این حملات همچنان ادامه پیدا میکنه، از یک طرف برای نابود کردن هر آنچه که ایران در این سالها در سوریه ذخیره سازی کرده با صرف هزینه بسیار، حالا یا از روی هوایی وارد کرده چه از روی زمینی و حتی از روی دریایی، و از طرف دیگه هم تأسیسات نظامی سوریه، سایت های راداری، پدافند هوایی که هیچ کدوم از این الان عملیاتی نیستن ولی سخت افزارش وجود داره و اگر نابود نشه به هر کسی ممکن استفاده بکنه.
هیچ کدوم از شبکه‌های حامی اسرائیل نیست که در این مورد صحبت نکنه. اصلا انگار تمرکز رو ایرانه، روی سوریه نیست.
توجه به تحولات جاری در منطقه که حالا اگر فکر می‌کنید به نفع اسرائیل هست یا نه، میشه از این سیاست به عنوان میزان سنج بقای حکومت‌های منطقه نام برد. این سیاست میتونه به عنوان باطل و سحر جمهوری اسلامی عمل بکنه؟
نه، بلکه همونطور که همکار عزیز گفتن ایران اصولاً کار جمهوری اسلامی تمام شده نیست و اسرائیلی‌ها هم در واقع به طور کامل در کنترل نیستن.
همزمان امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبت کرده که مطمئن باشید در روزهای آینده خیلی بازتاب خواهد داشت. درباره سوریه چند تا سوال مهم مطرح شده بود که آقای بقایی جواب داده.
یاد بیاورید که در اون سالها چه اتفاقی افتاد، درگیر شدن عراق و سوریه با داعش و خطر گسترش اون پدیده به کشورهای همجوار و کل منطقه، و قاعدتا همونطور که عرض کردم ما امنیت منطقه رو از امنیت خودمون جدا نمیدونیم.
اصلا چند ساله که رسانه‌های عربی منطقه، مخصوصا اونایی که ضد ایرانن، مثلا العربیه، الحره، اینا رو من پیگیری می‌کردم در برنامه مختلف، همیشه یک جمله داشتن که می‌خواستن ملت‌های عرب منطقه رو علیه ایران بشورونن و اون بود که ایران به دنبال کشورگشاییه و می‌خواد نمی‌دونم امپراتوری هخامنشی رو زنده کنه، دوباره همین کشورها رو بگیره. این خبرها استدلال منطقه توش نبود، اما یک حس وطن پرستی رو در اونها زنده می‌کرد که انگار که ایران می‌خواد بهشون حمله کنه و اونها باید کاری بکنن، رگ غیرتشون بلند می‌شد. این سیاست رو خیلی اجرا کرده بودن. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز در این باره هم صحبت کرد و گفت اصلاً اینطور نبوده واقعا.
ما در سوریه به دنبال کشورگشایی، به دنبال سیطره‌جویی، به دنبال احیای امپراتوری‌های گذشته نبودیم. آنچه که در سوریه برای ما مهم بود کمک به تأمین امنیت مردم سوریه در برابر افراطی‌گری خشن و تروریست، و ما با این هدف و با این مبنا بنا به دعوت دولت مستقر و قانونی سوریه در سوریه حضور پیدا کردیم. حضور ما حضور مستشاری بود.
در شرایط فعلی به نظرم از نظر رسانی ما خیلی نیاز داریم، هم افکار عمومی، هم در داخل کشور خودمون و همچنین در ملت‌های منطقه رو اقناع کنیم که واقعا ایران علت حضورش در منطقه چی بوده و چه خدماتی ما کردیم به مردم منطقه در نابودی داعش و ایجاد امنیت، موضوعی که داره گم میشه توسط رسانه‌های بیگانه. ممنون که همراه من بودید. فردا دوباره در خدمتتون هستم و از آخرین اتفاقات خواهم گفت. فعلا خدافظ.
رادیو ایران با ما همراه باشید.
یک دو سه، یک دو سه
امتحان میکنیم، یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه یک دو صدا. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل بیستم مسابقه یک دو صدا. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل بیستم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی،
شاعر، تنپرداز و کارشناس مجری رادیو،
فاطمه آل عباس،
ارزیاب گویندگی، مجری و گویندگی رادیو،
شهاب شهرزاد،
شاعر، ترانه سرا، مجری و کارشناس رادیو،
ساجد قدوسیان،
کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
و ما مجری این فصل مسابقه یک دو صدا ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا یک بار دیگر با مسابقه یک دو صدای رادیو ایران در خدمت شما خوبان باشم. شنوندگان عزیز، به مرحله نهایی فصل بیستم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رسیدیم. خب در این بخش و این فصل ویژه که فصل حافظخانیه، شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشند که در این مرحله به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حضرت حافظ رو به همراه موسیقی باید اجرا کنند و حد اکثر امتیاز در مرحله نهایی هم 100 امتیازه، ولی خب طبیعیه که داوران مجرب و کاربلد ما نسبت به مرحله قبل کمی سختگیرتر خواهند بود. در طول برنامه از نظرات صداور عزیز و کاربلدمون بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب قدوسیان هم به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا به اتفاق هم بریم سراغ شرکت کنندگان مسابقه یک دو صدا. بفرمایید.
یک دو صدا
شرکت کننده مرحله نهایی سونیا طاهری. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب،
گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد به سر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتادن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفتم ای شام غریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود در نشیند خسته و مسکین غریب.
درود بر شما، تشویق بفرمایید. خیلی عالی تار استاد شهناز و من فکر کردم تار مرحوم لطفی هستند ولی اشتباه کردم، استاد شهناز هستند. و کیف کردیم هم از موسیقی و هم از این ابیات بسیار پرمغز حضرت حافظ و هم اجرای شما سرکار خانم سونیا طاهری.
بله، سلام و عرض ادب خدمت شما اساتید محترم و حضار گرامی. سونیا طاهری هست.
خیلی خوش آمدید خانم طاهری. از کجا تشریف آوردین؟
از تهران.
تهران. بله. اگر اشتباه نکنم در دوره قبل ازتون پرسیدم حقوق میخوندین.
بله بله.
حقوقتون رو گرفتین؟ تا همچنان
بله دانشجو هستم.
بله. تو کلاس میگن مثلا خانم سونیا شما بخونید برای ما؟ تا حالا شده همکلاسی ها بگن صداتون خاصه؟
بله، دوستان خیلی لطف داشتن کلن
و باور کردید شما. نه تبریک میگم بهتون، هم برای اینکه به دوره بعدی راه پیدا کردین و هم صداتون خیلی صدای خوبی بود. البته استادان باید نظر بدن. خانم طاهری خیلی خیلی خوش آمدید. دوست دارین با کدوم استاد شروع کنیم اولیو؟
هر جور صلاحه.
نه مثلا با خانم آل عباس شروع بشه خوبه؟
عالیه. بله
بله. سرکار خانم آل عباس بفرمایید.
ممنون سونیا جان، صدات که خب خیلی زیباست و حسن خدادادی است، قدرش رو بدون و ازش بهینه استفاده بکن. دوره گویندگی دیدی شما عزیزم؟ آفرین. نسبت به اینکه هیچ دوره ندیدی ارتباط خوبی با غزل برقرار کردی. اون بیت خفته بر سنجاب شاهی، اون رو یک بار دیگه بخون.
خفته بر سنجاب شاهی نازنین، ببخشید اسخای میکنم. خفته بر سنجاب شاهی، ای بابا
به تعریف کردی از خودتون.
زنگ میخوره گوشی؟
یکی از زرنگی ها همینه که بگید آره متاسفانه داره زنگ میخوره.
خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب.
خب حالا کمی باز به معنا نزدیکتر شد، ولی من مطمئنم که استاد بیابانکی الان به گونه کاملا متفاوتی خواهد خوند. من پاس دادم به
پاس تو عمقم دادین. استاد بفرمایید.
خیلی ممنون خواهرم، بسیار صدای گرم و خوبی دارید برای رادیو. خودتونم فرمودید که دوستان به شما گفتند کسی که صداش برای رادیو مناسب باشه. همه میگن دیگه، مردم به هر حال گوششون برای این صداها آماده و تیز و تنده. خدمتتون بگم بله، به استثنای این بیت فکر میکنم بقیه خوب بود. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. یعنی اگر یک نازنینی که روی سنجاب شاهی خفته روی بالش پر قو خوابیده، اصلا مهم نیست براش که یک غریبی روی خاک و خل و سنگ و انگور خوابیده باشه، اصلا اهمیتی براش نداره. میگه هرگز سواره را خبری از